برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کردن. خانم آذری با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
ممنون، خدا نگهدار.
زنده باشید، خداحافظ. برنامه گذر خیال کاری از گروه هنر رادیو فرهنگ که میشنوید.
گذر خاطره ها،
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گذر خیال. من امیر رضازاده قرار امروز هم همراهتون باشم و یک انیمیشن ایرانی دیگر رو برای شما مخاطبان علاقمند به انیمیشن معرفی کنم. پس این چند دقیقه رو با من همراه باشید. انیمیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یک سریال 52 قسمتیه که هر قسمت اون حدود 30 دقیقه است. انیمیشنی که داستان اون در قرن 8 هجری و در شهر خوارزم از شهرهای خراسان قدیم میگذره. پهلوانان. سوژه اصلی پهلوانان پوریای ولیه که با تیزهوشی و همکاری شاگردانش پهلوان یاور، پهلوان صفی و پهلوان مفرد مقابل مکروهیله اسکندرخان، داروغه طماع، حریص و جاه طلب شهر ایستادگی و مبارزه میکنه. همچنین گفته های پوریای ولی در این انیمیشن آمیخته با نکات اخلاقی و فرهنگی بسیاریه.
بچه خبرش شنیدی؟
چی شده؟
اسکندر یه اسب گرون قیمت خریده. خودت هم برای مسابقه آماده کردی؟
آره، حسابی تمرین کردم. مگه نمیدونی چند روز دیگه مسابقه بزرگ اسبدوانی برگزار میشه؟ منم قراره با اسب پهلوان توی مسابقه شرکت کنم. چی؟ تو هم میخوای تو مسابقه شرکت کنی؟
نه، تو نمیتونی شرکت کنی.
این کارت نیست.
چرا؟ خب واسه این که جسد کوچیکه، ممکنه تو مسابقه بلایی سرت بیاد.
تازه همه باید ورودیه بدن، تو پول داری که بدی؟
یه بگی این پول برای ورودیه، برو خودتو واسه مسابقه آماده کن.
نویسنده و کارگردان این انیمیشن سریالی سیاوش زرین آبادیه و کار انیمیت اون به عهده یک تیم حدوداً 15 نفری بوده. موسیقی این کار رو هم سعید انصاری ساخته. از جمله سایر عوامل این انیمیشن میشه این افراد رو نام برد: طراحی شخصیت و سرپرست حرکت سازی مهرداد شاهوردی و حمید برزویی، طراحی فضا و زمینه حسین صافی، استوری بورد سیاوش زرین آبادی، مهرداد شیخان، علیرضا گلپایگانی، هدا مسعودی و علی محفوظی. دوبلاژ این اثر به عهده حمیدرضا آشتیانی پور بوده که در اون گویندگان خوبی مثل استاد اکبر منانی، امیر محمد سمسامی و تورج نصر گویندگی کردند. انیمیشن پهلوانان که در مرکز پویانمایی سبا تهیه شده، از سومین جشنواره بین‌المللی تلویزیونی جام جم جایزه بهترین کارگردان مجموعه و سریال رو نصیب سیاوش زرین آبادی کرده. تا هفته آینده و معرفی یک انیمیشن دیگه، خدا نگهدار. Thank you.
در این بخش از برنامه سعید ترخانی با بهزاد رجبی گفتگو خواهد کرد. از معروف‌ترین کارهای رجبی میتوان به طراحی و ساخت هویت بصری شبکه‌های مختلف سیما اشاره کرد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. امروز در خدمت جناب آقای بهزاد رجبی هستیم، کارگردان انیمیشن، انیماتور، متخصص حرفه‌ای انیمیشن که در بخش‌های مختلف انیمیشن کار کرده. آقای رجبی خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکر. منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم منو دعوت کردین. امیدوارم که یه برنامه خوبی در خدمتتون باشیم و بتونه مفید باشه. البته فرمودید کارگردان، من تو حوزه کارگردان فنی و حالا تا حدی کارگردان هنری بودم. درست. و حوزه فعالیت هم تخصصیم کارگردان فنی و انیماتور هستش.
بسیار عالی. امروز آقای رجبی میخوایم شما رو بیشتر بشناسیم. خب من خودم کار انیمیشن میکنم، کارگردان انیمیشن هستم و تهیه کننده، ولی با وجود اینکه جامعه انیمیشن جامعه خیلی بزرگی هم نیست، با این حال خب بعضی از دوستان مثل شما رو ویژگی های کاریتون رو کمتر شناختیم یا کارهایی که کردین رو کمتر شناختیم و دونستیمش. حالا شاید اینم یه مقدار ریشه در اون فعالیت خیلی زیاد شما و در واقع تمرکزتون روی کار کردن باشه. اگر ممکنه یه مقدار راجع به خودتون توضیح بدین که کی شروع کردین، چه کارهایی انجام دادین.
ولی نمیدونم چقدر باید برگردیم آقا فیلم بزنیم.
از اولش بگین.
اولش خیلی قدیم میشه. من تقریبا 6 7 سالم بود که وقتی با دنیای سی جی و اون موقع حالا بهش سی جی نمیگفتن یا کامپیوتر جنریتد ایمیج، ولی با گرافیک به نحوی رایانه‌ای که آشنا شدم تو زمان بچگی خیلی خیلی علاقه من شدم. فیلمای زیادی روی VHS اومده بود که اون موقع مثلا تهش یه کلیپی بود، تازه مثلا این سری عنوانبندی های سبودی شکل گرفته بود و من حس می کردم که به این فضا خیلی علاقه مندم، عاشق این فضا هستم. یه کارایی بود خیلی قدیمی، حالا نمیدونم، بعضا این سری تیتراژهای تازه شروع شده بود توی ایران هم انجام دادن و خب منم حتی خب اون موقع خیلی اون ابتدایی بودن. از یه طرف هم چیزی که بودش، من مثلا به دنیای بازیه کامپیوتری خیلی علاقه من بودم و هر گرافیکی که متحرک بود، چه انیمیشن بود چه بازی بود، برام جذاب بود. این یه عقبه یا در واقع یک حسی بود که از بچگی با من بود، باعث میشد که بعضی وقتا از این فیلیپ بوکا انجام بدم، کار روی کاغذ انجام بدم و توی مدرسه
بعضی وقتا رو کتاب
آره میکشیم بر میزنیم. آره اینا در واقع میتونم بگم یه گذشته خیلی خیلی دور بود. برگشتیم انفجار بیگ بنگ. در واقع
طراحیتون هم خوب بود؟
نه خیلی طراحیم، نه علاقه به نقاشی اینا داشتم، اتفاقا نمراتم خوب بود، ولی نه به اون معنی که امروزه حالا مثلا یک طراحو بشناسیم، بیشتر تفننی بود. اما دنیای کارتون و انیمیشن برام خیلی جذاب بود. اما خب به خاطر اینکه خانواده‌ای که داشتم و شرایطی که بودش به سمت تحصیل زیاد گرایش بودش و خب به هر حال تاکیدم بود، این بودش که توی رشته‌ای که رفتم، رشته‌ای بود که یه مقداری با بحث هنر و انیمیشن فاصله داشت، اما همیشه این بک‌گراند خودم داشتم.
چی خوندین؟
من دانشگاه رشته مهندسی خوندم، فارغ التحصیل مهندسی طراحی فرآیند هستم از دانشکده فنی دانشگاه تهران. ولی خب این
الان نیست، البته الان خیلی هم دور نیست، یعنی فرآیندهای انیمیشن سازی رو عوضش دیگه خیلی.
آره اون طراحی فرآیند بیشتر به دیزاین ریاکتور و راکتور و در واقع اپتیمیزیشن بهینه سازی و مسائلی بودش که خب میرفت به پلنت و کارخونه و خیلی چیزای دیگه، ولی یه مقدار زیادی من هم روحیم لطیف بود، همین که برای من یه چیزی که خیلی خیلی مهم بود از بچگی خلاقیت بود. من دنبال یه دنیایی میگشتم تو کارم که بتونم خلق بکنم و احساس میکردم تو مهندسی با اینکه به هر حال درسم خوب بود، شرایطم هم خوب بود، احساس میکنم اگر بخوام همونو ادامه بدم حداقل توی ایران فضایی که برای من وجود داره خلاقیت توش کمتره، بیشتر میره شاید به سمت شرکت‌های مشاور مهندسی، یا باید مثلا ایرانو ترک کنم و خیلی شرایطی که فکر کنم با اون خلاقیت که تو ذهنم بود فاصله داشت. حالا جالبش اینجاست من از همون اوایل دانشگاه این روند رو توی انیمیشن به نحوی غیر مستقیم پیگیر بودم، خیلی سعی کردم فضایی به وجود بیارم که بتونم سیستم کامپیوتر برای خودم بخرم. اون موقع با برنامه تدوین اینا شروع میکردم، یه مقداری حالت کار در واقع موشن گرافیک کار میکردم، ولی خب خودم نمیدونستم چقدر علاقه من به انیمیشن هستم، یعنی به اون چیزی که به عنوان تخصص میشه داشت و کاراکتر انیمیشن گفت بهش به نحوی یا خود انیمیشن. ولی خب این فضا سازی همینجوری پیش رفت و آدم وقتی یه چیزی خیلی علاقه داره و به سمتش میره خیلی شرایط پیش میاد. با دوستان خیلی خوبی من آشنا شدم، از بزرگترین دوستانی که خیلی قدیمی هستن، شاید ایشون هم خیلی نشناسن، آقای پور دیلمی بودش، جناب پور دیلمی و تنی چند از دوستان به ویژه جناب آقای گلپایگانی برای من یه سری شروعها به وجود آورد. البته من قبل از آشنایی با آقای گلپایگانی فعالیت تخصصیمو تقریبا سال سوم دانشگاه شروع کردم، در واقع دوم سوم شروع کردم، ولی سال چهارم دانشگاه که سال حدوداً 81 میشه برای من استارت حرفه‌ای کار تخصصی انیمیشن بود. من توی یک مجموعه انیمیشن اپیزودیک به عنوان انیماتور لید انیمیشن و انیماتور اصلی کار قرارداد بستم و همون موقع بودش که برعکس بقیه دوستانم که داشتم برای فوق لیسانس می‌خواستم آماده شم، یعنی فارغ التحصیل بشن سال چهارم، من مرخصی تحصیلی گرفتم، یعنی دقیقاً عکس رودخونه شروع کردم یه حرکتی انجام، همه جا موندم. چه اتفاقیه، مثلا همیشه فشار بیشتر میشه توی اون ترم تا به قول معروف برسم برای فوق لیسانس برای امتحانش. من چون تقریبا راه خودم پیدا کرده بودم، یعنی
هم پروژه بودش که مشغول شدیم،
یه پروژه‌ای هست که با جناب آقای زیایی دوستان من قرارداد بستم. آقای زیایی دوستان یکی از دوستانی هستن که واقعا من بهشون ارادت دارم و فکر میکنم یکی از اشخاصی بودن که توی این مسیر فضا دادن به من جوانی که موافق کنم 20 مثلا یک سالم دو سالم نهایتم بود، فضایی بودش که تونست هم اعتمادی به وجود بیاد و هم از اون طرف برای من بستری به وجود اومدش که خیلی از استعدادام بیشتر نشون داده شد، چون تا قبلش خب خیلی فعالیتایی که بود در حد کلیپ و این سر چیزایی بودش. که این کار مجموعه آموزشی بود برای دفتر تکنولوژی آموزش، اون موقع تازه فکر کنم شبکه 7 یا شبکه آموزش بود اسمش، تازه راه اندازی شده بود، یه قسمتش آقای کریمی فکر کنم انجام داده بودم، من از قسمت بعدش اومدم و جالبش اینجاست بعد از فکر کنم این چند سال میشه، فکر کنم 18 سال من هنوز با آقای زیایی دوستان رابطه دارم و اتفاقا چندین سال بعد از اون اولین قسمتی که انجام شدش باز این در واقع مجموعه ادامه پیدا کرد بعد از یه ریتم فاصله 6-7 ساله و یک مجموعه آموزشی به وجود اومد به نام علوم دبستان. یعنی سه قسمت، سه اپیزود 13 قسمته در مورد علوم بود.
اینا موشن گرافیکس؟
نه انیمیشن بوده. یه کارکتری هست به نام فندو، خیلی از بچه دبستانی 100% میشناسن، دیده یه کارکتر توتی سبزرنگی هستش که با جناب آقای آشتیانی پور که مجریش هستن گویندهش هستن اکت دارن توی صحنه، نمیدونم دیدین یا نه، خیلی مجموعه جالبی شد و الان هم در ما چندی سال پیش فکر کنم 6-7 سال پیش بود شروع کردیم ادامه همین روند برای 6 علوم دبستان. این اتفاق افتاد که خب خیلی جالب بود، بعد از مثلا 7-8-10 سال باز با جناب زیایی دوستان کار کردم. اما بعد از این مجموعه اتفاقی که افتاد یه استارتی توی زمینه انیمیشن که شروع شده بود به صورت حرفه ادامه پیدا کرد و من آشنایم با جناب آقای گلپایگانی شد. شاید واسه تون جالب باشه، من یکی از کسایی بودم که در واقع توی راه اندازی شرکت حرکت کلیدی میتونم بگم از نمیشه گفت بنیانگذاران، ولی از اولین کسایی بودم که با جناب آقای گلپایگانی و زرین‌آبادی و جهانپور در واقع این مجموعه رو یه جوری به روند تولیدی بردیم. در اون اشلی که اشل تولید بشه و به سمت جلو بره، یه فضاهایی هم هستش که اگه لازم بشه من میتونم راجعش صحبت کنم. خیلی جالبه، خیلی از دوستان که الان وارد کار میشن فکر کنم باید توی یک استودیو خیلی خوب قرار بگیرن، با یه سری سخت افزاری خیلی خوب کار بکنن، ولی چیزی که من یادم هستش اصلا عکس همین داستانا بود. حالا فضایی که ما شروع کردیم با آقای گلپایگانی و آقای زنی‌آبادی، بعد از اون برهه زمانی که من داشتم قبلش اون کاری که کردم، یه فضای خیلی کوچیکی بود، خیلی کوچیک بود. خیلی از دوستان شاید باورشون نشه ولی تو همون فضای کوچیک خیلی کارهای خوب و بزرگی انجام دادیم. از اولین کاری که انجام دادیم مجموعه های المپیک بود، یا زبر و زرنگ آشنا باشین، که من انیماتورش بودم و یه روند تولیدی خیلی خوبی رو شروع کردیم، استارت کردیم از تجربیات کرکتر انیمیشن از یه طرف، از تجربیات دانش‌های زنی‌آبادی. و
اینا انیمیشن‌های دو بعدی بودن درسته؟
نه سه بعدی بودن، دو تا کاراکتر بودن، یکیشون قد بلندتر بود، یکیشون کپلتر بود. اینا برنامه یه دقیقه‌ای بودن که قرار بود مثلا بین برنامه‌ها نمایش داده بشه. استقبال خیلی خوبی هم بود، به سفارش سبا بود اون موقع.
درست.
ولی خب دیگه
شوخی ورزشی بود.
احسنت. خیلی جناب زنی‌آبادی خالق این اثر بودن، روش تعصب خاصی داشتم ولی خدا رو شکر من وقتی خب به هر حال اومدم و با تکنولوژی جدید، چون سری اولش که این کار انجام شده بود خیلی قدیمی، در واقع با تیلی استودیو کار شده بود، خیلی چیزا نبود اون موقع ها، ولی من اومدم یه سری تکنولوژی رو آوردم و به غیر از اینکه خب از نظر بصری کیفیت کار به بالاتر رفت، از نظر پروداکشن و تولیدم خب به یه سرعت خوبی رسیدیم. این در واقع میتونم بگم این دوتا فرندی که خدمتتون عرض کردم یه استارتی بود برای من که به صورت کاملا حرفه‌ای وارد عرصه انیمیشن بشم.
درست. خب آقای رجبی، من میخوام ازتون خواهش بکنم، چون تایم برنامه جوریه که خب خیلی کوتاهه،
منم پر حرفم،
خواهش میکنم از شما اجازه بگیرم که تو برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم، راجع به کارهای کوتاهتون و تاثیراتی که داشته با هم دیگه صحبت
حتما کنیم. خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفتم بزن تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین زلزله ها را، زلزله ها را، زلزله ها را. خوشتر از فرش دلم، فرش دلم بافته ای. یک بار هم عشق من از عقل میاد، یک بار تو هم عشق من از عقل میاد، بگذار که دل حل کند این، حل کند این مسئله ها را، مسئله ها را، مسئله ها را.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما دوستان عزیز شنونده همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
شما شنونده بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما باشید که حاصل تلاش همکارانم در گروه کتاب این شبکه رادیویی.
وقتی خیال در می‌زنم وقتی خیال در می زند
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد بیژن بیژنی خوشنویس و خواننده شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت بشنوید. خب استاد، این قسمتی که الان اومدیم یه سری تابلوها هست که خطای خیلی قدیمیه، درسته؟
بله، عرض کنم که اینا یه سری خطوط قدیمی هست که کار این سیامشق میرزا کلهر هست و این خط نسخ هم یک بخشی از اثر میرزا احمد نیریزی، استاد میرزا احمد نیریزی که نسخ نویس معروف دوره صفویه است و اینا هم باز خطوط، اونم باز از میرمات هست و دیوار اون طرف همینطور.
استاد این یه قسمتایش آسیب دیده؟
بله آسیب دیده، به دلیل اینکه خیلی وقتا این آثار قدما رو شاید دست کسانی باشه که دقیقت خوب نتونن نگهداری کنن و بخشای از اون آسیب دیده.
بعد نمیشد که مثلا خودتون مثل دیدید بعضی از تابلوهای نقاشی این کار میکنن، تو خوشنویسی اینطوری نیست؟
بهتره که دست نبریم، بهتره که دست نبریم همونجور که هست دیده بشه، برای اینکه وقتی دست که توش ببری شاید که خود ارزش اون کار و ارزش کار اون استادی که به هر حال کار کرده دچار لطمه بشه. مثلا
استادون تابلوهای آبرنگی که خیلی قشنگه، این سمت راست شماست، بریم از نزدیک ببینیم اینا اثر کیه؟
اینا اثر آبرنگ همسر من هست که ایشون طراح و گرافیست هستن و سالهایی رو هم خوشنویسی کردن، این آثار خوشنویسی هم کار ایشون هست.
چقدر زیبا، خوشنویسی هم پس انجام دادن؟
بله کار خوشنویسی هم انجام دادن، یه مدتی در حقیقت پیش خود من کار کردن و ولی تحصیلات دانشگاهیشون در بخش گرافیک بود، گرافیک خوندن.
بریم اون طرف، روی میز یه سری از آثار شما هست، آلبوم ها و چند تا کتاب، چه کتاب های نفیسی هم هست. این چیه؟ این بروشور نمایشگاه است درسته؟
این بروشور آخرین نمایشگاه من هست در موزه موسیقی که من 50 از تابلوهام رو به نمایش گذاشتم که این شعر عراقی هست، فخرالدین عراقی هست، همون شعر معروف به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرای. عرض کنم که این یکی از این تابلوها رو در این سیاه مشق در این بروشور من گذاشتم، عنوان نمایشگاه منم مشق سبز بود که بسیار هم استقبال شد و من در اون نمایشگاه کتابم رو که خب سالهای زیادی برایش زحمت کشیدم، یه بخشایی از کارهای نمایشگاهیم در این کتاب آمده به نام نای و نی که شما میبینید که این الان به چاپ دوم رسید و اینا رو من در نمایشگاه برای علاقمندان آثارم گذاشتم و اینم سیدی هایی هست که در سالهای مختلف من کار کردم که بعضی ها به چاپ چندم رسید که شما الان روی میز مشاهده میکنید.
استاد این بروشور هم طوری طراحی شده، من اینو بگم خدمت شنوندگان عزیز که این خطی رو که شما شعرش رو خوندید، تابلو به صورت افقی توی سه برگ اول دیده میشه.
بله.
بروشور طراحش هم همسرتون هست،
بله.
همه ترنم حسنپور. بله. بعد داخلش هم که خب فعالیت‌های خوشنویسی و موسیقی تو نوشته شده، یه شعرم هست نوشته بیژن بیژنی از دام جهان آزاد است، تا نگویی که فقط در دو هنر استاد است. این شعر بهادین خرمشاهی برای شما گفتن درسته؟
والا به محبت کردن استاد خرمشاهی، همیشه من نمایشگاهی که گذاشتم چون علاقمند هستن به خط و خوشنویسی تشریف آورده بودن در نمایشگاه و این غزل رو میخواستن که برای کتاب من که آماده میشه در کتاب بگذارن، ولی کتاب چاپ شد و نرسید تا اینکه به نمایشگاه من و من دعوتشون کردم این غزل رو ساختن و برای من فرستادن و بسیارم ازشون سپاسگزارم.
هفت بیت داره، بیت آخرش هم بخونم. چشم بر خط تو، گوش به آوای توییم، ای که نجوات نجیبانه تر از فریاد است.
عرض کنم که این در حقیقت مهر استاد خرمشاهی هست که من